سلام و روز بخیر، به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 15 ماه آگوست و 24 ماه اسد مصادف با یک سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان است. اکثر مطالب امروز به این روز اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم. در نتیجه درگیری میان طالبان و شورشیان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در قندهار، حداقل 5 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها درگیری دیروز برای یک ساعت ادامه یافت. مقام های طالبان تا تاییه این خبر در مورد چیزی نگفتند. شماری از افغان ها دیروز در شهر ویانا پایتخت اتریش به خاطر یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت مظاهره کردند. آنها که شمارشان به صدها تن می رسید بر ضد پاکستان شعار سر دادند و از امریکا، اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل متحد و ناتو خواستند تا استراتژی تازه ای را برای افغانستان بسازند. اعتراض ها در دو روز گذشته در چند شهر اروپایی به مناسبت یک سال شدن حاکمیت طالبان در افغانستان را اندازی شده. یک مقام سیهی ولایت زابل میگوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها و همچنان بیماری اسهال 6 تن جان باختند. از دو شب پیش سیلاب ها در مناطق مختلف ولایت زابل و ویژه ولسوالی میزان سرازیر شده که زیان های را نیز به مردم وارد کرده است. از جانب دیگر عبدالحکیم حکیمی رئیس ساعت عامه زابل به رادیو آزادی در مورد این رویدادها جزئیات داد.
با تاسف سه تن در ولسوالی شینکای ولایت زابل در نتیجه بیماری جان باختند. همچنان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های شدید در ولسوالی میزان سه تن جان دادند.
با آنکه حکیمی گفته تیم های سیهی به مناطق سیلاب زده فرستاده شدند، اما مردم میگویند که با آنها کمک صورت نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در پاکستان به ویژه در ایالت خیبر پختونخوا کمبود ادویه های مهم باعث نگرانی بیماران شده است. کسانی که به تجارت ادویه مشغولند میگویند که بنابر کاهش ارزش روپیه پاکستانی نرخ ادویه وارداتی بلند رفته و از جانب دیگر واردات از سوی برخی شرکت ها بنابر کمبود اسهال محدود شده است. فروشندگان میگویند که با 40% کمبود ادویه روبروند. و دو هفته پس از سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، دیروز یک گروه دیگری از مجلس سنای ایالات متحده به تایپی رسید. بر اساس گزارش ها در این سفر از پیش اعلان ناشده 5 عضو سنای آمریکا وارد این جزیره شدند. وزارت خارجه تایوان گفته که سناتور اد مارکی هیئت کنگره آمریکا را در این سفر رهبری می کند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. طالبان امنیت در افغانستان را پیروزی می دانند، اما منتقدین می گویند طالبان همه وعده های داده شده را زیر پا کرده و افغانان به ویژه زنان را از حقوق بشریشان محروم نموده. اما آگاهان امور می گویند
طالبان تمام چیزایی را که ادعا داشتن در مورد زنان صادق نبودند.
حضور این نیروهای تروریستی در داخل افغانستان یک لایه دیگری بر پیچیدگی امنیتی در افغانستان اضافه میکنند.
در مجموع سال بحران و سال فاجعه اقتصادی بود.
میشه گفت که ناکامی روند دوحه برمیگردد به اینکه آقای خلیلزاد نتونست کار خانگی خود درست انجام بده.
در یک سالگی طالبان به قدرت، ارزیابی استخباراتی آمریکا میگوید شبکه القاعده در افغانستان نتوانسته خود را دوباره منسجم کند. یک سال حاکمیت طالبان و خالی شدن دسترخوان مردم.
طالبان که بود حداقل بر این جو گوشت اینا بود، اگر مال به ماها هم حتی گوشت هم پیدا نمیشه، این بر این جو مواد اولی هم بسید قرض و قنیب اینا عظمی هم سایه و دوستای اینا مستونم.
و در نیمه دوم طبق وعده گفتگوی مفصل زلمه خلیلزاد با همکارم ظریف نظر را میشنوید.
و کار هنوز به اساس موقع دوحه ناتکمیل است.
با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 9:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی رو روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21 25 31 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستم. امروز از بازگشت طالبان به قدرت یک سال گذشت. به دنبال حاکمیت دوباره طالبان تغییرات زیادی در افغانستان رونما شد. از جمله بحران اقتصادی، زیانمند شدن کسب و کارها و دور ماندن میلیون ها زن و دختر از کار و آموزش. اما امنیت به صورت نسبی بهبود یافته است. طالبان امنیت یک سال گذشته در افغانستان را پیروزی برایشان میدانند، اما سکتورهای آسیب دیده در 20 سال گذشته با مصرف میلیاردها دلار در افغانستان ساخته شده بود. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
امروز دوشنبه 24 اسد مطابق 15 اگست برابر است با یک سالگی سرنگونی نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت. طالبان به این مناسبت رخصتی عمومی اعلان کردند و میخواهند از این روز به عنوان روز پیروزی بزرگ داشت شود، اما منتقدان این روز را پایان جمهوریت و مردم سالاری عنوان میکنند. با باور منتقدان طالبان تمامی وعده هایی را که با امریکا و افغان ها سپرده بودند زیر پا کردند، به ویژه اینکه افغان ها به شمول زنان را از حقوق بشریشان محروم کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در اشاره به یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت گفته که در این مدت تلفات در مقایسه با گذشته کاهش یافته، اما به باور و سایر موارد منفی بوده است. آقای کرزی گفته که افغانهای تحصیل یافته همه روزه کشورشان را ترک می کنند و از جانب دیگر اقتصاد در وضعیت بد قرار دارد. رئیس جمهور پیشین سقوط حکومت افغانستان را ضایعه بزرگ عنوان می کند. در این میان نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که طالبان نتوانستند تا نظام سیاسی فراگیر را تشکیل دهند. با باور توماس نیکلاسن، طالبان با سقوط دادن حکومت قانونی افغانستان تعهداتشان را برای پایان دادن به جنگ چندین دهه‌ای در هم شکستند و در تشکیل نظام سیاسی فراگیر کوتاه آمدند. با گفته نماینده ویژه اتحادیه اروپا، طالبان خواستای افغانها را نادیده گرفتند و با محدود کردن آزادی های اجتماعی و اقتصادی برای زنان در جامعه از حقوق بشر تخطی جدی کردند.
شما شنیدید که از بازگشت طالبان به قدرت دقیقاً یک سال گذشته. تحولات اقتصادی، بشری و وضع محدودیت بر زنان و دختران نگرانی های بسیاری را برانگیخته است. جاوید نعیمی در این مورد با آگاهان سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یکی از فعالان زن گفتگو کرده است. نخست نظر عزیز آریانفر، آگاه امور سیاسی در جرمنی پرسیده شده که مهمترین عامل سقوط نظام جمهوریت کدام بوده. او میگوید
در راوند دوحه یا دوحه آنچه که بسیار زیاد جالب است ایست که باید از ابتدا طور برنامه ریزی می شد که پیش از به پایان رسیدن بازگشت سپایان خارجی، مخصوصا سپایان ایالات متحده امریکا، این روند باید به بار می نشست و یک نتیجه می داد. متاسفانه که همه چیز سردرگم باقی ماند و آقای خلیزاد نتونست که همون رسالات را که داشت درست بازی کنه. یعنی از یک طرف میشه گفت که ناکامی روند دوحه برمیگرده تا یک اندازه به ای که آقای خلیزاد نتونست کار خانگی خود درست انجام بده.
عزیز آریانفر آگاه سیاسی به این باور است. این سو طالبان میگویند با آمدن آنها امنیت در افغانستان حکم فرما شده، اما چندین بار حملات در کابل و ولایت ها صورت گرفته. اقلیت های مذهبی در این حملات بیشترین قربانی دادند. عارف سحر آگاه تروریسم بین المللی در لندن به این باور است.
مسئله که امنیت افغانستان خیلی خیلی شکننده می سازد و برای طالبان ممکنه خیلی کار دشوار باشد، تجمع و تراکم نیروهای تندرو و تروریستی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در افغانستان که این گروه ها دارای شبکه‌های متفاوت خود، اجندای خود دارند، برنامه‌های خود دارند که به فهم و تحت هیچ شرایطی پاسخگو به طالبان هم نیستند و طالبان هم که به دلایلی که ذکر شد قادر به مدیریت درست این گروه های تروریستی نیستند. بنابراین حضور این نیروهای تروریستی در داخل افغانستان یک لایه دیگری بر پیچیدگی امنیتی در افغانستان اضافه میکنند و مدیریت امنیت برای طالبان پرچالش‌تر می‌سازد.
بانک طالبان میگویند جنگ پایان یافته، اما برخی ها به این باور هستند که بحران اقتصادی اکنون شاید جایگزین جنگ در افغانستان شده باشد. صدها هزار تن به دنبال بازگشت طالبان به قدرت کسب و کارشان را از دست دادند. صدها میلیون دلار کمک‌های جامعه جهانی هم قطع شده و در نهایت میزان نیازمندان در افغانستان خیلی افزایش یافته است. آذرخ شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در مورد وضعیت اقتصادی میگوید:
سالی که گذشت شوربختانه در تاریخ اقتصادی افغانستان سال نکبتبار و بدی بود. سطح معیشت مردم پایین آمد، بسیاری از خانواده ها قدرت خرید خود از دست دادن، عاید سرانه ملی پایین آمد، تولید ناخالص ملی به اساس احصایه های جهانی 35% کاهش نشان می ده، بیکاری بی نهایت زیاد است. در مجموع سال بحران و سال فاجعه اقتصادی بود.
با وضعیت بحرانی اقتصادی، تعامل جهان با حکومت طالبان مشروط به چند اصل شده: قطع رابطه با تروریسم، ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان. دروازه مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در یک سال گذشته مسدود مانده. سایر محدودیت ها هم بر زنان وضع شده. فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکره کننده دولت پیشین افغانستان با طالبان، ارزیابیش را از وضعیت زنان این گونه شریک ساخته است:
طالبان زمان به قدرت رسیدنشان بیشترین فشار روی محدود ساختن آزادی های زنان گذاشتن، آزادی های انسانی، آزادی های قانونی، آزادی های اسلامی، حق دسترسیشان به مکتب و کار و تحصیل و تمام فرصت هایی را که زنان مسلمان در کشورهای اسلامی دیگه دارن، طالبان زنان افغانستان گرفتن. البته برخلاف گفته هایشان در دوران مذاکره بود و این نشان میده که طالبان تمام چیزایی را که ادعا داشتن در مورد زنان در گذشته آنچه میگفتن صادق نبودن.
نظریات آگاهان امور سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یک فعال زن بود درباره عملکرد طالبان در یک سال گذشته.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. امروز دوشنبه برابر است با یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان. این رویداد بسیاری از چیزها را در افغانستان تغییر داده. یکی از بخش‌هایی که متاثر شده کار و آموزش زنان و دختران بوده. طالبان خلاف رژیم اولشان با دختران تا صنف ششم اجازه دادند که به مکتب بروند، اما خلاف وعده های مکررشان نگذاشتند که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. ما با برخی از دانش آموزان دختر صحبت کردیم که در یک سال گذشته بر آنها چی گذشته است. این هم یکی از آنان.
یک سال دور از مکتب، قصه های دانش آموزان دختر.
سحر احمدی هستم، از ولایت نیمروز، یکی از متعلمین صنف 11 مکتب. ما قبل از اینکه امارت اسلامی در کشور ما حکم فرما شود به مکتب می رفتیم و بسیار خوش بودیم، میخواستیم آینده خدا بسازیم. بسیار به یک شوق و ذوق به مکتب میرفتیم. وقتی که نزدیک شروع شدن مکتب بود، برای خریداری که مکتب میرفتیم، همراه فامیل خود کتابچه و قلم و لباس و از این چیزا میخریدیم و بسیار به یک امید و آرزو روزای اول مکتب شروع میکردیم. اما متاسفانه نمیفهم دلیل چی است که امارت اسلامی از وقتی که به کشور آمده که ما نتانستیم به مکتب بریم و ادامه تحصیل بدیم، هیچ امیدی هم به زندگی نداریم. تنها چیزی که امید داشتیم اونم مکتب بود که آینده خدا بسازیم. من خودم شخصا میخواستم یک دکتر شوم در آینده و مردم خود خدمت کنم، اما متاسفانه فعلا سرنوشت ما نامعلوم است. آیا امارت اسلامی اجازه میده که ما درس بخوانیم یا خیر؟ بخیران ماندیم چیکار کنیم. در خانم دق میاریم، نه کاری است، نه کورسی است، نه جایی است، نه وظیفه‌ای به ما داده میشه. به خاطر که ما تحصیل نکردیم، یعنی دوره مکتب خود خلاص نکردیم، نمیتونیم وظیفه داشته باشیم. به خاطر ما خودم شخصا مجبور شدم در خانه بشینم، کارهای دستی بکنم، گلدوزی کنم. مادر جانم گلدوزی میکنم، ما مجبور شدم امراشون گلدوزی کنم، دستوزی میکنم، مقصد سات خود تیر میکنم. اما به نظر من این آینده ای ندارم، چون من نمیتونم تعلیم کنم. برداشت علم یا گرفتن علم بالای، یاد گرفتن علم بالای مرد و زن مسلمان فرض است. من دوست دارم که مکتب بخوانم، من دوست دارم که ادامه تحصیل بتم و آرزو دارم که در آینده دکتر شوم. صدای من تنها از خودم نیست، بلکه از هزاران شاگرد دیگه است که از تحصیل باز ماندن دختر خانم‌ها. میخوایم خودم و دیگر دختر خانم‌هایی که عاشق تحصیل هستن یک آینده خوب داشته باشند. امید است، دعا کنیم که انشاءالله ما دوباره در صفحه‌های صبحگاهی مکتب قرار بگیریم و بتونیم تحصیلات خود ادامه بدیم، درس خود ادامه بدیم، دکتر بشیم، انجینر بشیم، استاد بشیم.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. اداره استخبارات آمریکا میگوید که شبکه القاعده در افغانستان خود را دوباره منسجم نکرده است. این ارزیابی با دنبال اعلام کشته شدن ایمن الزوایری رهبر شبکه القاعده در کابل صورت گرفته است. شماری از نظامیان پیشین با این ارزیابی موافق نیستند و میگویند که حضور و کشته شدن زوایری در کابل نشان می‌دهد که طالبان ارتباطشان با شبکه القاعده را ادامه دادند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
شمار از مقام‌های نظامی که در چهارچوب نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان ماموریت اجرا کردند، بر خروج از این کشور انتقاد می‌کنند و می‌گویند که یک بار دیگر شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان برای خودشان پناهگاه ساختند. اما اداره‌های استخباراتی آمریکا می‌گویند که در حال حاضر تهدید را از جانب شبکه القاعده در افغانستان ملاحظه نمی‌کنند. بر اساس یک ارزیابی تازه که از سوی اداره‌های مختلف استخبارات آمریکا صورت گرفته، با دنبال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، شبکه القاعده خودش را در افغانستان دوباره منسجم نکرده است. روزنامه نیویورک تایمز بر اساس معلوماتی که به دست آوردن نوشته است، اداره‌های استخباراتی آمریکا در ارزیابی‌های تازه‌شان به این نتیجه رسیدند که شبکه القاعده در افغانستان منظم و منسجم نشده و تنها شمار اندک از اعضای پیشین این شبکه در افغانستان وجود دارند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و شمار دیگر از مقام‌های آمریکایی کشته شدن ایمن الزواهری در کابل را نشانه دانستند که ایالات متحده می‌تواند از بیرون افغانستان هم عملی بر ضد تروریستان را به اجرا بگذارد. جنرال جک کین، معاون لویدرستیز پیشین آمریکا، میگوید که با گذشت یک سال از بازگشت طالبان به قدرت، کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل نشان می‌دهد که طالبان با این شبکه ارتباطشان را حفظ کردند و به آنها پناه دادند. با نوشته نیویورک تایمز، در حالی که برخی متخصصان ضد تروریسم در آمریکا به این باور هستند که القاعده توانایی حمله تروریستی از افغانستان در ایالات متحده را ندارد، شمار دیگر از ناظران با این ارزیابی موافق نیستند. آدمون فیتن براون، یک مقام پیشین ضد تروریسم سازمان ملل متحد، با اشاره به اظهارات اداره‌های استخبارات آمریکا گفته که این ارزیابی دقیق است. پیش از این اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA تخمین کرده بود که شبکه القاعده پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان شاید با گذشت 2 سال دوباره منسجم شود و از این کشور بتواند بر غرب حمله کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام مجدد و به این بخش برنامه خوش آمدید. در ادامه،
طالبان که در این مدت مکاتب را برای ما بسته کردن، نشان دهنده این است که فهم و دانش اینها خیلی پایین است و بر پیشرفت کشور تلاش نمی کنند.
این را در پیام هایتان می شنوید. یک سال حاکمیت طالبان و خالی شدن سفره مردم.
قبلا که بود حداقل بر این جو گوشت اینا بود، اگر مال به ماها هم حتی گوشت هم پیدا نمیشه، این بر این جو مواد اولی هم با سر قرض و دنی به اینا عظمی همسایه ها و دوستا اینا میستونم.
اما پیش از آن ده ها خانواده به دلیل جنگ های خونین پنجشیر از محلاتشان بیجا شدند و در وضعیت ناگوار به سر میبرند. شمار زیاد از این خانواده ها در مرکز ولایت پروان در زیر خیمه ها و در خانه های کرایی زندگی میکنند. این خانواده ها میگویند با کمک نیازمندند، اما تا حال از هیچ آدرس برایشان کمک و رسیدگی نشده است. در این گزارش بیشتر میشنوید.
دلاور 60 ساله 3 ماه قبل که در روستایشان جنگ شدت گرفت، همراه با خانواده 12 نفریش از پنجشیر به مرکز پروان آورده شد. او در روستای سنگ لخشان ولسوالی شتل ولایت پنجشیر زندگی میکرد، جایی که حالا به ساحه جنگی میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت تبدیل شده است. دلاور از چگونگی آوارگیشان به ما قصه میکند.
امارات اسلامی اومد اونجا بقا و خیز جنگ شد. ما مجبور شدیم سر لچ و پای لچ امو جان خود کشیدیم. اولی شخصا من خودم مریضی داشتم، سیاسرم مریض بود، آوردیم اینجا سراج بیچاره هم فوت.
دلاور در مورد وضعیت آواره شدنشان ادامه می دهد.
دیگه درگیری شد، ما امو جان خود کشیدیم، اینمی لباس ها رو هم که می بینی خدا قوم ها رو نگیره، اینمی ها داده ایم به کمکی. ما رفتیم هم که یک در جلی چپنه بیاریم، ملا صاحب ها اجازه ندارد. تعداد 200 دود از قطع ما یک جای مهاجر شده است. ما اینمی جا سیمه شده است که اومده.
دلاور حالا با خانوادهش در حاشیه شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در یک خانه کرایی زندگی میکند. کرایه خانه هایی که بیجا شدگان پنجشیر در اینجا میپردازند از 600 تا 2000 افغانی است. او در این حال از اداره امور مهاجرین طالبان در ولایت پروان شکایت و انتقاد میکند که به وضعیت ناگوار آنان توجه نکرده است.
از ریاست مهاجرین به خدا اگر معلوم باشه، این ما سه ماشو که نمیجا هستیم، اگر یک پرسون کده باشه که شما چیزی داره یا نداره، خب به خدا.
فیض محمد گلبهاری مدیر عمومی امور بیجا شدگان ریاست مهاجرین طالبان در ولایت پروان در این مورد برادی آزادی صحبت میکرد.
اینجا مراجعه کردن، از جمله 600 فامیل پیش ما اینجا ریاهز آوردن که بعد از سروی و شناسایی از یا ما حدود 290 فامیل از این ثبت راجستر کردیم که به تاریخ 27/4/1401 با مؤسسات هوچه ها یعنی امان کننده مؤسسات خارجی با اونا ذریعه ایمیل روان کردیم تا فعلا هم اونا مصروف هستن. انشالله انقریب میان این فامیل های باقی مانده اش هم که 290 فامیل پیش ما ثبت راجستر شده یارم سروی میکنن مورد کمک و مساعدت قرار میدن.
پس از برگشت طالبان به قدرت در 24 اسد سال گذشته که این گروه کابل را تصرف کردند، جنگ در پنجشیر یک هفته بعد از آن شروع شد. طالبان در اوایل ماه سنبله به پنجشیر هجوم بردند و با نیروهای جبهه مقاومت ملی نزدیک به 15 روز در ولسوالی شتل، ولسوالی آنابه، خاواک و دربند به جنگ پرداختند تا این ولایت را تصرف کردند. آمار دقیق از مجموع خانواده های بیجا شده به اثر جنگ های پنجشیر در پروان موجود نیست. اداره امور مهاجرین طالبان در پروان میگوید آنان تنها خانواده هایی از بیجا شدگان پنجشیر که به آنان مراجعه کرده اند را ثبت کرده اند که تعدادشان نزدیک به 300 خانواده میرسد. گلشیرین 45 ساله نیز از شمار خانواده های بیجا شده پنجشیر است که با خانواده 7 نفریش در پروان به سر میبرد. او از مشکلات و پریشانی هایش میگوید.
شوهرم حیات است از دست قرضداری نزدیک خونه آمده نمیتونه. کمی هفت است یا اثر یک تا بچه عمره که ما به خاری و زاری روز ما بیگه میکنم شو عمر روز میکنم. قرضدار و گار هستیم. این همی چادره که سر ما را گرفته این برامدیم. طالب همه ما برامدیم. دیگر رای بخش ما نمونده ایم که همه خواه کش کدگی برامدیم ایم تو در خونه مادر همه ما برامدیم. به هر چیز دلیل رو داریم. وسایل خونه نداریم. پیسه نداریم. اینم یک کرای خونه سر ما چپه است. پیسه نداریم که بدیم.
وضعیت ناگوار زندگی بیجا شدگان ناشی از جنگ پنجشیر در حال به میان می آید که به گفته برخی از باشندگان ولایت پنجشیر سلسله کوچ کردن ها و بیجا شدن خانواده ها از این ولایت همچنان در این اواخر ادامه یافته است. زیرا به روز سه شنبه و چهار شنبه هفته گذشته در منطقه پوجاوه و به روز شنبه هفته جاری در منطقه عبدالاخیل ولسوالی دره پنجشیر میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت جنگ چندین ساعته صورت گرفت. به گفته مردم محل ادامه و گاهی هم شدت جنگ میزان بیجا شدن خانواده ها را از محلاتشان افزایش می دهد.
در یک سال حکومتداری طالبان بر اقتصاد کشور، سفره مردم افغانستان به ویژه مردم ولایت های هرات و بادغیس رنگ بوی گذشته را ندارد. در این مدت به علت افزایش میزان فقر و بیکاری سفره های بسیاری از خانواده ها خالی شده. شهپور صابر با برخی از مردم ولایت های هرات و بادغیس صحبت کرده که در این گزارش میشنوید.
عزیز احمد کارمند ریاست زراعت و آبیاری هرات بود که به گفته او 6 ماه پیش بدون کدام دلیل از سوی طالبان از کارش برکنار شد. او نان آور خانواده 6 نفری است و پس از اخراج از کار بیکار و بی‌سرنوشت شده. عزیز احمد میگوید که جایش را در اداره زراعت یک عضو گروه طالبان گرفته است. او لیسانس زراعت دارد، اما اکنون بیکاری او و خانوادهش را در وضع سخت اقتصادی قرار داده است. عزیز احمد به رادیو آزادی میگوید که برای خانوادهش حتی نان خشک را به سختی پیدا میکند. او وضعیت زندگیش را با سالهای قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان این گونه مقایسه میکند.
قبلا که بود وضعیت تقریبا به شکل نرمال بود. به چند ماهی که من بیکار شدم متاسفانه خیلی وضعیت خرابه. قبلا که بود حداقل بر این جو گوشت اینا بود، اگه حداقل هفته یا هر دو هفته یک دفعه گوشت میخوردیم، حالا به ماها هم حتی گوشت هم پیدا نمیشه. این برنج و مواد اولیه هم به سختی پیدا میشه. اینا هم با صد قرض و غنی به اینا عظمی همسایه ها و دوستا اینا میستونم.
با سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در 24 اسد پارسال پروژه های کلان زیربنایی از جمله برنامه ملی میثاق شهروندی متوقف شد و هزاران کارمند آن بیکار شدند. نهادهای بزرگ بین المللی از جمله بانک جهانی هم فعالیت معمول خود با افغانستان را معلق کردند. میرویس سروری یک تن از کارمندان برنامه ملی میثاق شهروندی در بادغیس بود. او ماهانه 20,000 افغانی معاش داشت، اما یک سال می شود که بیکار و خانه نشین شده. سروری نان آور خانواده 5 نفری است. او درباره وضعیت بد اقتصادی و دشواری های زندگیش به رادیو آزادی می گوید.
بعد از تحولات کاروبار خود را از دست دادیم، فعلا بیکار هستیم و عوایدی را که قبلا داشتیم فعلا نداریم. در یک شرایط بد اقتصادی قرار گرفتیم.
در یک سال گذشته با افزایش بیکاری و ناداری، برخی از خانواده ها در ولایت هرات میگویند که شبها گرسنه خوابیدند. محمد 32 ساله نان آور خانواده 7 نفری یک کارگر در شهر هرات است. او میگوید که در گذشته هفته 4 تا 5 روز کار میکرد، اما پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در هر ماه حتی یک روز هم کار پیدا نمیشود. به گفته او بسیاری از شبها حتی نان خشک برای خوردن ندارد و کودکانش با شکم گرسنه میخوابند.
تا همین صبح خانواده گفته که پول گاز نیستن، پول آب و برق. یک بار آمده پیره دومم وقت چه تمام میشه که پول آب و برق میآید. پول نیست اسمه که پول آب و برق تحویل بدیم و پول گاز و پول هیچ، پول خرج نیست دیگه که ما نسیه هم خود دیگه در این شرایط هیچ که نمیده.
در یک سالگی حکومتداری طالبان نگرانی از افزایش فقر و گرسنگی در حال مطرح می شود که دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد دو روز پیش گفت که در حال حاضر نزدیک به 25 میلیون تن در افغانستان در فقر زندگی می کنند و ممکن است امسال 900,000 فرصت کاری دیگر در بازار کار از بین بروند. این نهاد می افزاید که سطح نیازها در افغانستان بسیار فراتر از ظرفیت‌ها و امکانات در دسترس نهادهای کمک کننده است. در این حال به تازگی بانک جهانی گزارش داده است که 7 کشور جهان به شمول افغانستان با بحران کمبود مواد غذایی روبرو هستند. در این گزارش آمده است که رویدادهای طبیعی مانند خشکسالی افغانستان را به طور جدی آسیب زده و تولید گندم را کاهش داده است. در ماه قوس پارسال محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان در نخستین سخنانی صوتیش گفته بود که طالبان به مردم رزق وعده نکردند و اینکه خداوند وعده رزق می‌دهد. او افسوده بود که بحران اقتصادی از حکومت قبلی به میراث مانده و اینکه مردم باید برای مقابله با قحطی دعا بخوانند، چون که به گفته او این یک امتحان الهی است. برخی دیگر از مقام های حکومت طالبان میگویند که چند میلیارد دلار از ذخایر بانکی افغانستان در امریکا منجمد مانده و همین سبب شده که مشکل اقتصادی بیشتر شود. اما برای عزیزمت این اظهارات ظاهرا تسلی بخش نیست. او میگوید اگر کار پیدا نشود ممکن است اعضای خانوادهش را از دست دهد.
اگر کار پیدا شد خوب، اگر نشد وضعیت ما به خول شکننده و ما از گشنگی شاید از بین برین.
پیام ها و نظریات شما.
افغانستان ولایت لوگر همیتو بیکاری است، همیتو قیمتی است، همیتو برزگاری است، کار پیدا نمیشد، قیمتی هست، مشکلات هست. ما چیم چی کنیم؟ یک سر گندم به 340 افغانی شده. خدا خودش میفهمه که چی خواه شد از این وقت.
سوا دانشیار استم از کابل. 325 روز شد از بسته بودن در مکاتب برای ما دختران که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارند. طالبان که در این مدت مکاتب را برای ما بسته کردن نشان دهنده این است که فهم و دانش اینها خیلی پایین است و بر پیشرفت کشور تلاش نمی کنند و دختران را نمی گذارند به مکاتب.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در این بخش وعده ما نشر کامل گفتگوی همکارم ظریف نظر با زلمه خلیزاد نماینده ویژه پیشین امریکا برای صلح افغانستان است. اما پیش از آن چند خبر مهم. در نتیجه درگیری میان طالبان و شورشیان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در قندهار حداقل 5 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها درگیری دیروز برای یک ساعت ادامه یافت. مقام های طالبان تا تاییه این خبر در مورد چیزی نگفتند. شماری از افغان ها دیروز در شهر ویانا پایتخت اتریش به خاطر یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت مظاهره کردند. آنها که شمارشان به صدها تن می رسید بر ضد پاکستان شعار سر دادند و از امریکا، اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل متحد و ناتو خواستند تا استراتژی تازه‌ای را برای افغانستان بسازند. اعتراض ها در دو روز گذشته در چند شهر اروپایی به مناسبت یک ساله شدن حاکمیت طالبان در افغانستان راه اندازی شده. یک مقام سیهی ولایت زابل می گوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها و همچنان بیماری اسهال 6 تن جان باختند. از دو شب پیش سیلاب ها در مناطق مختلف ولایت زابل و ویژه ولسوالی میزان سرازیر شده که زیان های را نیز به مردم وارد کرده است. از جانب دیگر عبدالحکیم حکیمی رئیس ساعت عامه زابل به رادیو آزادی در مورد این رویدادها جزئیات داد.
با تاسف سه تن در ولسوالی شینکای ولایت زابل در نتیجه بیماری جان باختند. همچنان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های شدید در ولسوالی میزان سه تن جان دادند.
با آنکه حکیمی گفته تیم های سیهی به مناطق سیلاب زده فرستاده شدند، اما مردم میگویند که با آنها کمک صورت نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در پاکستان به ویژه در ایالت خیبر پختونخوا کمبود ادویه های مهم باعث نگرانی بیماران شده است. کسانی که به تجارت ادویه مشغولند میگویند که بنابر کاهش ارزش روپیه پاکستانی نرخ ادویه وارداتی بلند رفته و از جانب دیگر واردات از سوی برخی شرکت ها بنابر کمبود اسعار محدود شده است. فروشندگان میگویند که با 40% کمبود ادویه روبروند. و دو هفته پس از سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا به تایوان، دیروز یک گروه دیگری از مجلس سنای ایالات متحده به تایپی رسید. بر اساس گزارش ها در این سفر از پیش اعلان ناشده 5 عضو سنای امریکا وارد این جزیره شدند. وزارت خارجه تایوان گفته که سناتور اید مارکی هیئت کنگره امریکا را در این سفر رهبری می کند. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. یک سال قبل کابل بار دیگر به دست طالبان سقوط کرد. روایت ها در مورد سقوط کابل متفاوت است. اما برخی به این باورند که توافق تاریخی دوحه میان ایالات متحده و طالبان راه را برای چنین رویداد باز کرد. زلمه خلیزاد نماینده پیشین امریکا در مورد صلح افغانستان آن توافق نامه را با ملا عبدالغنی برادر رئیس سابق دفتر سیاسی طالبان در قطر امضا کرده بود. ظریف نظر با آقای خلیزاد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که توافق نامه دوحه چقدر عملی شده؟
سلام آقای خلیزاد، خوش آمدین. توافق نامه دوحه چقدر عملی شد؟
توافق دوحه یک توافق تاریخی بود مثل که شما گفتین و نتیجه تغییرات در سیاست امریکا و اوضاع در داخل افغانستان بود و مکمل عملی نشد. سه فقره مهم داشت، اصلا 4 فقره بود، سهش بسیار مهم. اولی که امریکا باید قوای خود از افغانستان با همکارانش بیرون میکرد. دوم طالب ها و همچنان حکومت افغانستان هر کدامشان یک مقداری از اراضی افغانستان در اون وقت کنترل میکردن و مطابق ماده سوم مذاکره باید میکردن برای تشکیل یک حکومت اسلامی جدید. موافقه کردن که از اراضی افغانستان و ضد امریکا و دوستای امریکا از طرف افراد و گروپ های تروریستی به شمول القاعده استفاده نمیشه و این بود هدف استراتژیک امریکا که به افغانستان رفت که از اراضی افغانستان به ضد امریکا استفاده نشه. و سوم هم اشاره کردم برش که تشکیل یک حکومت اسلامی جدید به اساس مذاکره. تعداد از این چیزهایی که موافقه شده صورت گرفته و تعدادش صورت نگرفته و کار هنوز به اساس موقع دوحه ناتکمیل است.
خب در این مورد بازم صحبت خواهد کردیم. در 29 فوریه 2020 وقتی با ملا برادر در دوحه قطر توافق کردید، آیا به شاگردان دختر در افغانستان فکر میکردید که ممکن است از آموزش محروم شوند یا اینکه میلیون ها نفر با بیکاری و گرسنگی مواجه شوند؟
هدف این بود که جنگ ختم شود که تقاضای مردم افغانستان بود و دوم را برای یک تشکیل حکومت جدید به اساس مذاکره صورت بگیرد. سیاست های از حکومت جدید طبعا مربوط به افغان ها بود که چه قسم حکومت ساخته میشه و چه سیاست هایی را پیش میبره و در مقابل از او امریکا از خود باز چه فیصله در مقابل از او فیصله میکنه. به اوتو جزئیات که سیاست حکومت آینده افغانستان چی می بود، او مسائلی بود که بین افغان ها باید روش مذاکره و بحث صورت می گرفت. یکی یک طرف بلاخره فیصله کرد به جایی که همکاری بکنه برای مذاکره میدان ترک بگویه، افغانستان ترک بگویه و پیشبینی شده نبود در او وقت.
آیا او ترک کرد یا مجبور شد به ترک کردن؟ یعنی در شرایطی که تمام نیروهای بین‌المللی در کابل حضور داشتن هیچ حمایه صورت نگرفت و در هر جای یک پی دیگر جواد سقوط کرده رفت، تسلیم شده رفتن. یعنی این بسیار یک قسم معما و ریسانو زامبی. به نظر شما چرا اینطور شد؟
یک سوال مهم من زدی که چرا اوضاع به قسم در آخر صورت گرفت که صورت گرفت. ممکن کتاب ها سر از اون نوشته شود بسیار کسا دیگر نوشته کنن، اما چیزی که روشن است ایست که و یک سوال هم که است ایست که چرا قوای نظامی افغانستان جمهوریت مقاومت نکردن و چرا بعد از اینکه حتی موافقه شد که یک هیئت عالی رتبه از طرف افغانستان، حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور سابق آقای کرزی، دکتر عبدالله بیاین به دوحه که در روز 14 و 15 آگست سال گذشته روش موافقه شده بود که بیاین به دوحه و سر یک حکومت که در او عناصر دو طرف جا داشته باشند و یک انتقال از این حکومت او وقت، حکومت دکتر اشرف غنی، به حکومت نو در مقابل یک تعداد زیاد مردم محترم افغانستان به شمول ممکن جامعه ملی انتقال صورت بگیره. این را به جایش که این کار شود عرج و مرج آمد با کابل، بعد از ترک کابل از طرف دکتر اشرف غنی و بعد از ترک از او کلانای دیگه قوای امنیتی و دیگر افغانای که در حکومت سابق یک تعدادشان رول کلان داشتن افغانستان را ترک بگوین و در او وقت باز طالب ها تقاضا کنن که یا به اساس تقاضای کلانا در کابل که یک قوای کار است برای قوای او وقت تیتو پرک شده بود که بیا مسئولیت بگیره.
طرف غنی میگن که جانش در خطر بود، جنگ شروع میشد، کشتار میشد، خونریزی میشد. اونا این موضوع را میگفتن. خب
اونا خیلی که میگن، اما در حقیقت این بود که موافقه شده بود که چی صورت بگیره. طالبا اعلان کردن که نمیان به کابل و امر هم سر قوایشان شده بود. من اطمینان دارم که نرن به کابل. ای که چرا دکتر اشرف غنی رفت به جایی که او موافقه را عملی بکنه هیئت بیاید، این یک سوال است که متوجه از اوناست. باز هم میگن که ممکن احساس خطر داشته برای خود، اگر داشت چرا تقاضای کمک نکرد؟ یک سوال است که میشد که اگر تقاضای کمک میکرد روی از او فکر میشد. سوال حتی پیشتر از او ای است که چرا قوا تیتو پرک شد؟ چرا جنگ نکردند؟
منتها نظر به تجربه جنگ ویتنام، بسیاری از متخصصین به این فکر است، این سوال میکنن، میگن که امریکایی ها یعنی میخواین که به شکل مسون از افغانستان اساکر خود بکشن، یعنی کل مسئله مذاکرات شما، کل توافقنامه به این اکتفا میکرد که اگر اساکر امریکایی بدون از اینکه بینی کدام تاش خون شوه از افغانستان خارج شوه، در غم دیگه چیزا میگن نبودین. همین گپ حقیقت داره یا نه؟
نه حقیقت نداره. طبعا مسون برآمدن از افغانستان مهم است، هر کس هر قوا که در جنگ است میخواد مسون باشه، این خو قابل تعجب نیست. و اگر امریکا هدفش هم این بود که تنها سر برآمدن قوا که طالب موافقه میکرد، این خواستان ترین کار بود، او خود دو سه روز سرش میشد موافقه شود. اما برای اینکه مذاکرات ما و طالبا یک مدت طولانی را گرفت، دلایل دیگه بود که ما میخواستیم در حال که برآمدن صورت میگیره سر مسائل تروریسم به موافقه برسیم، نه تنها با طالبا. باز ای هم یک اشتباه است که تکرار میشه که تنهای موافقت نامه همراه طالبا بود. بله موافقه که طالبا بود، اما در عین زمان در اون روزی که ما امضا کردیم با طالبا، اعلامیه مشترک بین حکومت افغانستان و قوای بین المللی در کابل صورت گرفت که سکرتری جنرال ناتو هم در کابل از او خاطر رفته بود. یعنی برعلاوه برآمدن مسئله تروریسم بود، مسئله مذاکره بین افغانا و تشکیل یک حکومت نو و یک آتش بست دائمی و همجانبه.
خب یکی از موارد کلیدی قسمی که شما میاد کردین مذاکرات بین الافغانی بود، مگر نشد؟ چرا به شکست روبرو شدی بالاخره این مذاکرات بین الافغانی؟ سب
اوم دلایل زیاد داره. امریکا بسیار کوشش کرد که مذاکرات موفق شود، پیشنهاد حتی داد بر دو طرف برای از اینکه مذاکره به سرعت پیش بره، به یک نتیجه برسه. از دیگاه دعوت کردن که از جامعه بین‌المللی که در این قسمت به افغانستان کمک کنه، از ملل متحد تقاضا کرد که به افغانستان در این قسمت کمک کنه، اما یک موافقی در آخر صورت گرفت که بین امریکا و افغانستان بود و او این بود که یک حکومت ساخته شود در کابل. باز از اینکه تغییرات در میدان جنگ صورت گرفت که یک حکومت مشترک در کابل ساخته شود و یک هیئت یک هیئت بالا رتبه که او را نهایی بسازد، به شمول اشاره کردم آقای کرزی و دکتر سیف عبدالله. این که او صورت نگرفت از خاطر ترک افغانستان از طرف آقای اشرف غنی و تیت پرک شدن قوای نظامی، او مسائل است که روش مطالعه شد. اما کوشش زیاد کردم که یک موقع صورت بگیره در وقت مختلف. در ابتدا به فکر من، تحلیل من ایست که دکتر اشرف غنی و حکومتش به این فکر بودن که اگر پیشرفت صورت نگیره و انتخابات امریکا یک حکومت دیگر روی کار بیاید، ای با ممکن چیزی که شروع شده مثل که در موقع اتمی با ایران صورت گرفت که حکومت اوباما به یک موافقه رسیده بود و حکومت آقای ترامپ او را ترک کرد، که این کار در مسئله افغانستان موافقه دوه صورت بگیره. و ممکن طالبان به این فکر بودن که هرچی قوای امریکا کمتر شود بلانس به نفعشان تغییر میکنن، ممکن اونا هم موقفه هایی را گرفتن که سبب مشکلات شده باشه. او یک چیز پیچیده است که زیادتر باید شما ایتوال از کسایی که در مذاکره، افغانهایی که در مذاکره بودن، چی از طرف جمهوریت و چی از طرف طالبا، با اونا باید مطرح کنین، چون در مذاکرات از اونا امریکا داخل نبود در داخل
ما هم از اونا پرسان کردیم تا توافق دوها میگه زمیمه های هم داشت که افشا نشده. چی بودی محتوای آن زمایم محرمانه بین شما و طالبا؟
بحث های درست صورت نگرفته تا اندازه زیاد درباره از اون زمیمه ها. مردم گفتن که چیز پنهانی درباره مسائل سیاسی افغانستان و موافقه رسیده شده باشه در اون زمایم. نه، بازم من میگم آقای اشرف غنی و هم دکتر صاحب عبدالله و هم طالبان را تبر رهبریتشان و هم دوستای امریکا که در قوا داشتن در افغانستان اما دیدن او زمیمه ها را. دو زمیمه وجود داشت که یکیش درباره برآمدن قوای امریکا بود که از کدام پایگاه چه وقت میبراین که امریکا نمیخواست مطبوعاتی شود از خاطری که خطر به او قوا که اگر پیش از پیش مردم خبر شوند که از کدام پایگاه چه وقت قوا میبراید و قوا خطر رخ خواهد بده. و قسم و زمیمه دوم زمیمه بود درباره قدم هایی که طالبا باید بگیرند در مسئله تروریسم که اونا نمیخواستن مطبوعاتی شود. در مسائل سیاسی افغانستان که آینده افغانستان چطور میشه، درباره رابطه امریکا با افغانستان، در این مسائل هیچ زمیمه وجود نداره و در این زمیمه در او بارای تبصره و یا ذکر صورت نگرفته است.
خب یکی از انتقادها از شما این است که حکومت به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور مخلوی افغانستان را که از متحدان بود در مورد جزئیات مذاکرات با طالبان بی خبر گذاشته بود. یعنی غیر مستقیم گفته میشه که شما زیادتر با طرف طالبان به اصطلاح خود ما شما الغل بودین، زیادتر حکومت بعضی چیز خبر نمیکردین. یعنی این درست است؟
غلط کامل است. هم دکتر اشرف غنی و هم دکتر صاحب عبدالله ایزم ما را دیدن. بعد از هر مجلس، بعض وقت پیش از مجلس با طالبا من به کابل می رفتم و با رئیس جمهور و تیمش و با دکتر صاحب عبدالله و با کلانای دیگه افغانستان در مذاکره می بودم. بعض وقت حتی بعض در حکومت شکایت می کردن که چرا مثلا با کلانای دیگه در مسائل مذاکره بحث میکنم، صحبت میکنم، مثلا با آقای کرزی و کلانای دیگه مثل سیاف صاحب یا کلانای دیگه او دوره که من این کارم میکردم و اونا را در جریان میگذاشتم که گپ در کجاست، مسئله چیست، چی را طالب قبول میکنه چی را نمیکنه، نقطه نظر شما چیست. این گپ یعنی که حکومت خبر نداشت از این مذاکره و در ایران نبود غلط فکر یکش که هست که بیخی درست نید، غلط است. همیشه اونا را مدر داشتیم.
بله، منتها خود دکتر اشرف غنی بارها این موضوع را میگفت، شکایت میکردن که در اختیارشان گذاشته نمیشه معلومات های دقیق.
بعض وقت هم گفتن معکوسش گفتن اگه ببینین که نه ما در جریان هستیم. و باز هم که چیز مهمی است که به مو روزی که بر علاوه چیزایی که من گفتم که هم زمین ما را دیدن و هم در بست همیشه ما اولا را در جریان گذاشتیم است که در مو روزی که موافقه امضا شد در دوها شما قم فیصله نامه مشترک بین افغانستان و همکارای بین المللی را مطالعه کنین که چیزهایی که در موافقه دوها بود در او اعلامیه مشترک هم بود که در عین روز در کابل او مطبوعاتی شد. پس این که اونا خبر نداشتن که چی صورت گرفته این گپ بیخی درست نیست و غلط است.
به اساس یک گزارش سیگار، تصمیم اداره های ترامپ و بایدن و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان میگه اصلی ترین عامل فروپاشی نیروهای افغان بوده. شما چقدر خود در این مورد مقصر میدانین؟
آمریکا خو فیصله کرد که قوای خود از افغانستان بکشه، چون جنگ به رقمی که امیدواری بود پیش نمیرفت، اوضاع به قسمی بود که قابل قبول نبود. ای که چرا قوای افغانستان اقدر متکی به امریکا بودند که هرچی که تعداد کم می شد اونا جنگ کمتر می کردن، ممکن یکی از دلایل اتکای زیاد قوا برای امریکا بود. اما به فکر من دلایل دیگه هم وجود داره برای از اینکه چرا قوا جنگ نکرد و بازم یک موضوعی است که باید مطالعه شود. امریکا از چیزا درس بگیره که چرا بعد از 20 سال سرمایه گذاری قوای افغانستان به او جای نرسیده بودند که بتانند جنگ پیش ببرند، با اینکه امریکا به ایشان کمک میکرد و با اینکه وعده کرده بود که بعد از برآمدن هم به قوای افغان از نگاه مالی، از نگاه اسلحه، از نگاه مهمات کمک خواهد کرد و دلایل سیاسی هم داشت آیا در افغانستان ای که مشکلات سیاسی چقدر بالای قوا تاثیر داشت، مسائل رشوت، مسائل جنگای سیاسی که صورت گرفت که رئیس جمهور اعلانش در این وقت که تقریبا قوا را در مقابل خطری که باید در او وقت می پاشیدن
همینجا بر کسایی که می فهمین در فساد داری آغشته است میلیاردها دلار امانت کردین و در 20 سال ایره چرا پیگیری نکردین؟ صاحب در این مورد هم یک طرف خوب باید ملامت باشه، هر کسایی که پیسه می توان پیسه کسایی که پیسه رو می گیرن به جا مصرف می کنن به مردم خدمت نمی کنن، هر طرف در این موضوع ملامت خواهد باشه نه؟
بله ملامتی از هر طرف است. طبعا ملامتی کلان متوجه کسایی است که مسئولیت افغانستان به دوش داشتن، متوجه افغان ها میشه. همیشه یک عادت بد است در افغانستان که هیچ کس مسئولیت قبول نمی کنه و همیشه حتی به حقایق هم توجه نمی کنند، تنها به این که کدام کشور خارجی یا کدام خارجی همیشه هر چیزی که صورت میگیره از خاطر سیاست ها یا کارهای از اونا است. من فکر میکنم که امریکا طبعا اشتباهات در سیاستش بوده، اما من بقیده من به نظری من که مسئولیت زیاد داری که چرا اوضاع به طرف رفت که رفت متوجه خود افغان ها میشه.
خب چی شما قبول کنین یا نکنین در فکر مردم یعنی افکار عمومی عامه در افغانستان متخصصین است که یعنی امریکا طالبان آورد. خب حالا این طالبان که آوردین به اصطلاح اگر قبول کنیم که شما آوردین، در بین از اینا چی اتحاد اتفاق نیست؟ مثلا گروه حقانی است مثلا رول بازی میکنه، یعنی شما از این با چی گارانتی دارین که به مردم افغانستان ضرر بیشتر نیاید؟ اونا به تعهدات خود استاد شده، قرارداد در دست شما است، شما سند دارین، چرا حال جدیتر مداخله نمیکنین که از وضعیت فعلی افغانستان بیرون شوه؟
این خود تبصرهای شماست که میگین که مردم تو فکر میکنن. من فکر کنم که این بعض وقت خود کسی که چیز را میخواد بگویه با سر گردن کله مردم مندازه که مردم میره میگن، چرا نمیگن که من میگم میگه. به هر حال نظریات که حق داره به نظریه خود، یکان وقت باز مردم حقایق را میسازن که در حالی که حقایق ساخته شده حقایق در قوسین بانم. در قسمت از این که در آینده چطور میشه در افغانستان، بازم زیادتر متوجه خود افغان ها هست، متوجه طالباست، متوجه افغانای دیگه هست که از گذشته چی درس بگیرن. بعض وقایع مهم صورت گرفته که از او چانس ها استفاده درست در گذشته نشده در افغانستان. بعد از برآمدن قوای اتحاد شوروی یک چانس تاریخی به دست آمد که استفاده درست نشد، تبدیل شد به جنگ. حالا هم با برآمدن قوای امریکا یک چانس دیگه است برای افغان ها که کنار بیاین.
منتها بازم به گردن خود افغان ها مندازین، بازم شما عقب نشینی نمی کنین، یعنی بازم افغانستان تنها نمی گذارین برای ازی که مصارف زیاد 20 سال دستاورد گذشته بسیار کارا شد، کادرها تربیت شد، اونا کلشان از افغانستان رفتن، یعنی بازم اونا رو تنها نمی گذارین؟
اصلا خب اول خوی درست نیست که کلشان از بیرون رفتن. در 20 سال گذشته زیادتر از نفوس افغانستان یک نفوس جوان است، تقریبا از نصف نفوس زیادتر در افغانستان جوان هایی هستند که در این 20 سال گذشته تجربه زندگی و تعلیم و این چیزها را به دست آوردن، یا نسل فعلی از اشتباهات گذشته یاد میگیره، کلان های گذشته که تکرار نکنن، افغانستان اول بگذارن، نه مسائل منفعت یک گروپ یک حزب، و یا ای که در آینده طولانی تر جوانهایی که تجربه مختلف دارن تحصیل کردن که اونا این مشکلات که یک ریشای طولانی داره ایرا برای حلش به موافقه برسن تا این مملکت مثل ممالک موفق دیگه به طرف پیشرفت و وحدت و ترقی بره.
خب شما که در افغانستان به دنیا آمدین استاد و گفته اید که علایق دائمی دارید به این کشور، در مورد خروج نیروهای امریکایی و بحران امروزی در افغانستان چه احساس دارین فعلا؟
خوش هستم که یک جنگی که در روز 100 افغان کشته می شد ختم شده و یک چانس است که از او باید استفاده شد. از طرف دیگه از مشکلات اقتصادی و از انزوای افغانستان، از عدم یک موافقه درباره آینده طولانی افغانستان و عدم موافقه در این دوره انتقال که از حال به آینده طولانی چی میشه خلاهای وجود داره، بسیار متاثر هستم از اینکه دخترای جوان افغان از صنف 6 بالا هنوز چانس دیر به دست ندارن که به مکتب برن، از وضع اقتصادی که نگران هستم. میخوایم که دنیا رول خود در قسمت در تغییرات مثبتی که ضرور است، در پیشرفتی که کار است، باید با افغان ها هم کار باشد.
گفتگوی اقتصادی بود با زلمه خلیزاد، نماینده پیشین امریکا در مورد صلح افغانستان.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره، نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. ای جانم لب همت بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. ای جانم لب همت بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. در پشت زلفت پنهان کردی رخساره، سر ما شو کردی از زبای عالم دنیاره. کم زلفه یک سوکو خورشید اندازه شوه، همراه لبخنده تو جهانم تازه شوه. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. ای جانم لب بامت بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. ای جانم لب بامت بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. دو چشم جفت مستر در زیبایی تا قستن، بزنجیر نگاهش دستان عاشق بستن. بیا هم زبانی کو کم مهربانی کو، اگه غرق شرم استی نگاه پنهانی کو. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره ای جانم لب بامت بلبل میخونه از رقص پرده های رازت میدانه ای جانم لب بامت بلبل میخونه از رقص پرده های رازت میدانه